Of the world, rahmatan lil alamin, compassion for the seen and the unseen.
من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه‌ها، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتی تان.
من یک کلاس سومی هم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز. به نام خدا و سلام، به ارزومرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من ژالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی فنا، صدا بردار میترا شفیعی و دیگر عوامل تولید، حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهد شد. اگر خاطر مبارکتون باشه، در برنامه هفته گذشته در خصوص مراودات اقتصادی و تجاری با کشور کویت با شما عزیزان صحبت کردیم. این که آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور کویت چیه و چه مزیت‌های صادراتی برای ما خواهد داشت، این که کویت چه فرصت‌هایی داره، از بندرگاه‌های مهم تجاری این کشور صحبت کردیم، تراکم صنایع و مزیت‌های تجاری که میتونه داشته باشه. اگر مشتاق هستید میتونید برنامه هفته گذشته رو از سایت شبکه رادیوی اقتصاد radioeqtesad.irib.ir بازشنوایی بفرمایید و این هفته هم با ما همراه باشید تا از مراوده‌های تجاری ایران و کویت با شما صحبت کنیم. مثل هفته گذشته این هفته هم میزبان حضور جناب آقای دکتر حسین اشراقی هستیم، مشاور محترم کسب و کار که با ما همراه هستن. آقای دکتر اشراقی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی متشکرم که این هفته هم با ما هستید.
بزرگوارید. بنده هم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که از طریق این رسانه مجددا با مردم عزیزم در ارتباط هستم.
متشکرم. امشب در خصوص مراودات تجاری ایران و کویت صحبت میکنیم و حالا بد نیست برای ابتدای صحبت یه سری بزنیم به این کشور، ببینیم عمده محصولات وارداتی که به این کشور وارد میشه چیه.
کشور کویت همونطور که تو برنامه قبلی با همدیگه صحبت داشتیم، به واسطه نوع اقلیمی که در واقع داره، در هر صنعت و در هر حوزه قابلیت رشد و توسعه رو نداره. آب و هوای بسیار گرم و شنزارهایی که در منطقه کویت وجود داره، چون تقریبا 5-6 استان بسیار کوچیک داره، مناطقی وجود داره و شهرهای مهم اون بیشتر از 5-6 شهر مهم نیست، این سبب شده که در حوزه بحث در واقع صنایع خاصی بتونه فقط فعالیت خاصی رو در واقع داشته باشه. تقسیم بندی که طبق آمار وجود داره، بیشترین واردات در واقع کشور کویت از کشورهای در واقع مختلفی که داره اتفاق میفته در یک کاتگوری بسیار بسیار مشخصه. محصولات خوراکی و مواد غذایی مهمترین و کلیدی ترین اتفاقی هستش که در واقع در این کشور رخ میده. ماشینالات و تجهیزات مکانیکی رو به شدت بهش نیاز داره. به فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی کشورهای مختلف و حتی کشورهای همسایش خیلی نیاز داره. تجهیزات برقی و الکترونیکی تهیه میکنه، چون کارخونه ای نداره تو این حوزه تولید خاصی رو براش انجام بده. محصولات دارویی که نیاز مبرم و نیاز اولیه شونه و بخشی هم وارد حوزه تجهیزات حمل و نقل شده، البته به جز بحث در واقع دریایی. درصدهای متفاوتی وجود داره، ولی جالب شما بدونید بیشترین وارداتی که در در این سالهای گذشته به کشور در واقع کویت اتفاق افتاده که شامل حدود 12% همیشه تجهیزات برقی و الکترونیکیه و این نشون دهنده یک رشد بر اساس یه برنامه‌ریزیه که در واقع توی این کشور داره اتفاق میفته. شرکای بسیار بسیار کلیدی داره در بخش حوزه واردات. عرض کردم تو برنامه قبلی به واسطه شاخصهای مهم کیفیت و تنوع و مخصوصا تکنولوژی، یعنی های تک بودن محصولات، شرکای کلیدی که در واقع داره تو حوزه واردات بهش کمک میکنه به کشور کویت، آمریکا، چین، عربستان و امارات هستند. و خیلی جالبه بدونید که ما سهم بسیار ناچیزی داریم در واقع بحث صادراتمون به کشور کویت، با وجود اینکه بندرگاه‌های ما با بندرگاه‌های کشور کویت از لحاظ ارتباط آبی فاصله بسیار زیادی نداره. منابع کلیدی گسترده‌ای که الحمدلله رب العالمین خداوند به ما عطا کرده رو نتونستیم درست استفاده کنیم در عرصه کشاورزی، در عرصه حوزه کارخونه‌هایی که در بخش تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی در واقع داریم کار می‌کنیم، حالا به شرایطی که حالا جلوتر میتونیم در مورد صحبت کنیم نتونستیم نقش کلیدی رو داشته باشیم.
یه نگاهی بندازی میبینیم از آمریکا تا قرار یه محصولی وارد کویت بشه چه مسافت طولانی باید و چه هزینه‌ای
بهای تمام شده بالا
و چه بهای تمام شده ای، ولی ما مرز آبی مشترک داریم، به راحتی میتونیم محصولاتمون رو صادر کنیم، خصوصا به کشوری مثل کویت که اینقدر کشور مصرف کننده ای هست.
بله.
و اینقدر هم ذائقه غذایی و فرهنگی مشترک با ما دارن و این محصولات فوق العاده ای که در ایران وجود داره ولی به قول شما ای دکتر متاسفانه ازش استفاده نکرد.
جالبه من خدمت شما عرض بکنم چون در قیاس با کشورمون داریم در مورد کویت صحبت میکنیم که راهگشایی باشه برای ایجاد یک تفکر صادراتی بین تولید کنندگان و بازرگانان ما، در حوزه شاخصهای کسب و کار در سال 2017 ایران رتبه 120 رو داشته و کویت شاخصش در واقع رتبه 102 بوده. یعنی از لحاظ راه اندازی کسب و کار در کشوری که بیشتر تولید در واقع ناخالصش که تقریبا 141 میلیارد دلار هست وابسته به صنعت نفت و گازه، بازم شاخصهای راه اندازی و نگهداشت کسب و کارش از ما بالاتره. جالبه بدونید در سال 2018 رتبه ما 118 شده و رتبه کویت 101، یعنی نزدیک به 100 کشور اول در حوزه راه اندازی کسب و کار و ما همچنان خارج از این مرز 100 کشور اول دنیا هستیم. شاید براتون جالب باشه ما هم بالاخره در این سالها صادراتی داشتیم، اقلام متفاوتی از محصولات بوده که این کار رو تونسته در واقع کاور بکنه. ما در سال 2007 390 میلیون دلار صادرات داشتیم اما متاسفانه به واسطه تحریم ها در سال 2018 رسیدیم به 358 میلیون دلار. ولی خواهش میکنم بازرگانا به این قضیه توجه کنن، تقریبا در یک دهه گذشته اوریجی از تقریبا 300 تا 350 میلیون دلار بیشتر نتونستیم در واقع بحث صادرات به کویت داشته باشیم. حالا خیلی ها میپرسن آقا ما چیا فرستادیم به کویت؟ آهن و فولاد فرستادیم که خودش حالا جای بسیار شکره، ولی بیشتر صادرات ما به کشور کویت حیوان زنده است و فقط در همین قسمت تونستیم در واقع مدعی باشیم، اون هم به واسطه حالا صنعت کشاورزی و دامپروری که در واقع ما داریم، مکانیزه نیستیم اما تونستیم این کار رو در واقع در بخشی انجام بدیم. اما درصد بسیار بسیار اندکی رو داریم در سهم کشورهایی که دارن محصولات خودشون رو توسعه میدن به کشور کویت که عرض کردم حاضرن بابت محصول با کیفیت پول خوب هم خرج بکنن، متاسفانه سهممون بسیار بسیار ناچیزه.
ما توی حوزه مواد غذایی خیلی خوب داریم توی کشورمون کار میکنیم، خیلی هم آمار و ارقام گواهی این مدعاست که ما نیاز داخلیمون رو داریم فراهم میکنیم و خیلی از کارخونجاتی که واقعا با کیفیت دارن محصولات خصوصا لبنی تولید میکنن نیاز کشور رو برآورده کردن، ولی همیشه ما پاشنه آشیل همه داستانهای غذاییمون بسته‌بندی‌های بی‌کیفیت و بروز نشده است که خیلی از این بازرگانان گفتن طی سالهای متمادی که ما محصولات غذاییمون رو یا خام فروشی میکنیم یا بدون فراوری میدیم به کشورهایی مثل ترکیه که داره یک فاصله معنادار از کشور ما میگیره، محصول ما رو با بسته‌بندی فوق‌العاده به بازار روز عرضه می‌کنه و به قول شما ای دکتر اشراقی برند خودش و کشور ترکیه و پرچم خودش رو برافراشته می‌کنه. اینا همه زنگ‌های خطریه که امیدوارم به صدا که در اومده گوش شنوایی برای شنیدن این زنگ خطرها باشه. واقعا در خصوص مراودات تجاری ایران و کویت با شما صحبت می‌کنیم. خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
عرض و مرز. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. گفتگو با صادرکنندگان در عرض و مرز. عرض و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر حسین اشراقی مشاور کسب و کار با ما هستن و در خصوص مراودات تجاری ایران و کویت با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر اشراقی، با توجه به همه حالا بحث‌های مفصلی که داشتیم و محصولاتی که حتما نمونه‌های خوب و با کیفیت اون در کشورمون وجود داره، واقعا چرا ما از این فرصت‌های صادراتی به کویت استفاده نمی‌کنیم؟ و این فرصت‌ها رو اگر بخوایم بربشموریم به چه فرصت‌های تجاری میتونیم اشاره کنیم؟
سرکار خانم اکبری، هر علتی معلولی داره. هر اتفاقی که الان در کشورها در سال 2020 داره اتفاق میفته ناشی از یک تفکر و یک برنامه ریزی گذشته است و تغییرات همیشه یک مسیر آهسته و پیوسته رو در واقع طی میکنه. شما به عقبه کشوری مثل سنگاپور نگاه کنید، به کره جنوبی نگاه کنید، تمام اهداف، برنامه ریزی ها، وزارتخانه ها، منابع مالی و غیر مالی در سمت و سوی این حرکت میکنه که کشور رو برای چند سال آینده بتونن در فلان نقطه، در فلان شاخص و با فلان تولید ناخالص ملی نگه دارند.
و الزاماً آقای دکتر حرکت ها هم اثر بخشه، یعنی هر کسی در جای درست خودش قرار گرفته.
اثر بخشی از پارامترهای مدیریت و برنامه ریزیه. من میخوام به جرأت به شما بگم قرار بود که سند چشماندازی داشته باشیم که نگارش هم شد. قرار بود به پارامترهای بسیار کلیدی دست پیدا بکنیم. مدت دیگه ای نیست، تقریبا در 3-4 سال آینده باید یه گزارش عملکردی داشته باشیم که آیا مسیر کشور رو تونستیم مدیریت بکنیم و در اول مسیر درست قرار بگیریم و بعد سعی کنیم سرعت و شتاب بگیریم توی این مسیر. مقوله صادرات هم سرکار خانم یکی از همین مقوله های بیشماری است که در این مسیر متاسفانه به مشکل خورده و چون برنامه ریزی مطمئن، کارآمد، با هدف و با اطلاعات در واقع صحیح نداشتیم، نتونستیم این مسیر رو در واقع کارآمد کنیم. بله، اگر قرار باشه که امروز بخوایم تفکر صادراتی داشته باشیم، احتیاج به روابط خوب داریم، احتیاج به گذر از شرایط موجود داریم. باید وزارتخونه های مختلف در واقع مسیر ترید و گردش مالی و فرستادن محصولات، برگشت پول رو بتونن برای بازرگانان داخلی در واقع فراهم بکنن که متاسفانه به شرایط تحریمی که الان در واقع باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، سطح ارتباطات تجاری ما با بسیاری از کشورهای حتی همسایه هم به شدت کاهش پیدا کرده. گزارشی رو می‌خوندم که در 6 ماه اول امسال سال 1399 تقریبا بیش از 50% صادرات ما به کشورهای همسایه کاهش پیدا کرده، من جمله ترکیه. و مطمئنا اگر شاخصهای گمرکی که معمولا یک چند ماهی بعد از سال در واقع اتفاق میفته به دستمون برسه و این شاخصها رو ارزیابی کنیم، تصور میکنم این مراودات با کشور کویت هم به شدت کاهش پیدا کرده. ولی جای امیدواری اینجاست که هیچ وقت ما در یک مسیر باقی نخواهیم موند. ما حتما از این شرایط عبور میکنیم. باید از الان برنامه ریزی کنیم برای اینکه ما در آینده کشوری داریم همسایه به اسم کویت، چی میتونیم تولید کنیم؟ اگه در صنعت مد و پوشاک نمیتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، حداقل در صنعت کشاورزی، صنایع دستی، بحث سنگهای قیمتی که بسیار بسیار معادن گرانبهایی در استانهای مختلف کشور، در سیستان، سمنان، در استانهای غربی داری، بتونیم انشالله استفاده بکنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر اشراقی برای صحبتهای خوبتون در این بخش از برنامه. یک تولید کننده ارجمند پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای مهندس کیخسرو ریحانه، مدیر عامل شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی ساختمان. جناب آقای ریحانه سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض میکنم،
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای ریحانه خواهش میکنم بیشتر و بهتر خودتون رو معرفی بفرمایید و از تولیدات محصولاتتون برای ما صحبت کنیم.
خواهش میکنم. در رابطه با تولید کابین دوش و دوردوشی ما فعالیت داریم.
بله.
عرضم به حضور شما که امر دیگه هست بفرمایید.
خواهش میکنم در بحث صادرات چه فعالیت هایی داشتین آقای ریحانه؟
ما الان تقریبا یه دو سالی هستش که متوقف کردیم صادرات، به خاطر اینکه هم از نظر بحث ارسال، هم از نظر اینکه بانک‌ها یه مقدار مشکل در نظر ارسال ارز و یعنی بازرگان همشون الان مشکل ارسال و دریافت پولش و نمیدونم این مسائل دارن، ولی قبل از دو سال ما تقریبا ماهانه دو سه پارت میفرستادیم برای هم کویت.
خب چطور بود کیفیت محصولات شما؟ بازاری که در کشور کویت داشتین چقدر مورد وثوق و مورد اعتماد و پسندشون بود؟
عرضم به حضور شما که ما الان تقریبا میشه گفت با آلمان و ایتالیا توی این لوازم و قطعاتی که الان هستش ما داریم رقابت میکنیم، خیلی هم خوب جواب داده. فقط عرض کردم از نظر مسائل بانکی و مسائل دولتی ما یه گرفتار شدیم، از نظر کاری خوب داشتیم رقابت میکردیم.
چقدر ارزاوری داشتین آقای ریحانه، چقدر ارزاوری داشتین برای کشور در طی صادراتتون دو سال پیش؟
والا محاسبهشون نداشتم راستیتش، ولی تقریبا اگر حدودشو بفرمایید دیگه هولوش مثلا 100,000-200,000 دلار مثلا واگردون داشت که مثلا هر سری میفرستیدیم.
بله. خب از این فرصت استفاده بفرمایید به نمایندگی از بازرگانان عزیزی که با مشکلاتی از این دست مواجه هستن و همونطور که فرمودین علارغم کیفیت محصولاتی که هست متاسفانه راه‌های صادرات برای اونها بسته شده، صحبتتون رو بفهمید. امیدوارم که گوش شنوایی برای صحبتاتون باشه.
انشالله که باشه. من فقط عرض کردم مساعدت دولت رو نیاز داریم و اینکه بانک‌ها همکاری داشته باشن، یعنی همه کارهای ما، همه مسائل ما با بانک‌ها معمولا خلاصه میشه، آخر سر تو بانک گیر میفتیم، چون از نظر ارسال تو گمرکات اونجا ما مشکلی نداریم، ولی اینجا برگشت متریال و ارسال متریال از این نظر ما گرفتار میشیم همیشه، و از نظر ریالی و از نظر پرداختا همیشه دردسر رو داریم. یه مقدار سهولت اگر ایجاد بشه هیچ مشکلی ما پیدا نمی‌کنیم از نظر ارسال کالایی.
آقای ریحانه چقدر طول کشید تا این ضریب اعتماد رو و بازاریابی رو در کشور کویت برای خودتون ایجاد کردین؟
ما از تقریبا میشه گفت سال 74-75 مشغول کار بودیم با همون بازرگانای کویت، کارهای طراحی دیگه ای داشتیم، یه سری کارهای چیپسینگ کلاس داشتیم، کارهای آینه داشتیم، تزیینات رو آینه داشتیم که اینا رو هم یواش یواش جایگزین کردیم، هم از همون جنس هم از سری کارهای جدید الان داریم ارسال میکنیم. البته الان که از کردم یه دو سال پیش قطع شده
متاسفانه، یعنی یک تلاش 20 ساله تقریبا و دو دهه تلاش و مراوده شما و بازاری
از سال 71-72 به بالا دیگه همجوری ما در حال ارسال بودیم، گرفتار شدیم. یه فقط این دو سه سال اخیر یه خورده دست و بالمون بسته شد، از نظر بانک و از نظر سیستمای گمرکی یه خورده دست و بالمون بسته شد.
اینقدر هم زمان زود میگذره و بازار رقابت داغه که مطمئن هستم متاسفانه تو این دو سالی که خلأ حضور این شرکت ایرانی و تولیدات شما در بازار کویت هست حتما جای شما رو پر خواهند کرد شرکت‌های رقیب.
خانم باورتون نمیشه، ما الان جنسایی که میفرستادیم اونجا یه رابطی داشتیم، البته کویتی بودم ولی خب اینجا شیراز منظور مسکونی‌ها داشتم، برای خودشون زندگی می‌کردن، عرضم به خدمت شما که جنسای ما رو به عنوان ایتالیا و آلمان میفروختن اونجا.
متاسفانه.
و میگفتن که چیزی که نوشته هایی که میاد اینجا کلا نوشته ها عوض میشه. نمیدونم از این مسائلی که خودشون بلدن دیگه. ما دیگه زیاد دخالت نکردیم تو کاراشون. گفتم حالا هر کاری میخوام بکنین جنس ایران به اونجا بره، حالا هر کاری میخوام بکنم بکنن دیگه. یه کاری از دست ما بر نمیاد.
خب خیلی متشکرم آقای ریحانه، خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که مشکلات حل بشه و امیدوارم که صدای شما، چون به اندازه گفتارتون به اندازه کافی گویا بود، صدای شما رو شنیده باشن تا بیشتر از این دیر نشده فکری بکنن به حال بازرگانان و تولید کنندگان دلسوزی چون شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای مهندس ریحانی.
خیلی لطف دارین، از برنامه خودتون تشکر میکنم. خیلی ممنونم.
متشکرم از شما. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه گذشته و این برنامه در خصوص مراودات تجاری ایران با کویت با شما عزیزان صحبت میکنیم. خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیارتونه. خب بخش پایانی گفتگوی من هست با جناب آقای دکتر حسین اشراقی، مشاور محترم کسب و کار، که در برنامه گذشته و این برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر، به فرصت‌های صادراتی به کویت بپردازیم.
خواهش میکنم. صحبت‌های آقای مهندس ریحانه من رو ملزم کرد که به نمایندگی از همه مشاورین در واقع کشور اعلام کنم. آقای مهندس خدا قوتتون، امیدوارم که خداوند به شما سلامتی و عزت بده
و صبر، البته
و صبر صد البته، و امیدوارم خداوند در واقع به همه ما ایرانی ها کمک بکنه تا اون چه که هستیم رو بتونیم در دنیا نشون بدیم. مردم ایران درست مردم احساسی هستند و این نشد گرفته از اون قوم آریایی و نژادهای بسیار گذشته
ماست،
اما با غیرتند. بله. اما توانمندند، هوشمندند، میتونن اقداماتی انجام بدن که دنیا در واقع انگوش به دهان بمونه، متحیر باشه. کما این که الان بسیاری از در واقع مهندسین و پزشکان ایرانی رو در کشورهای دنیا میبینیم، بسیار بسیار تونستن به خاطر بستر مطمئن و پایداری که اون دولت‌ها براشون فراهم کردن، انسان‌های بسیار موفقی باشن و اشتغالزایی‌های بسیار خوبی رو هم انجام بدن. آماری رو که در هفته گذشته در واقع مطالعه می‌کردم، با این وضعیت تحریم‌ها و شاخص‌های اقتصادی و بی‌ثباتی که اتفاق افتاده، تقریباً 7 تا 8 میلیون نفر از جمعیت کشور ما با مشکلات در واقع تأمین اولیه مواد غذایی خودشون مواجهن. حالا این در بخش روستایی میشه، استان‌های محروم میشه، حتی در همین تهران کلان شهر پایتخت کشور بزرگ 85 میلیون نفری ایران رو هم در واقع دربر میگیره و مشمول میشه. امیدوارم آقای مهندس بتونید با صبر در آینده مجدداً این مسیر برای شما فراهم بشه. اما فراموش نکنید در اون دو سالی که شما اونجا تو اون بازار تشریف نداشتید، حتما تأمین کنندگان دیگری ورود پیدا کردن. انگیزتون رو از دست ندید، مجدد به فرایندهای مارکتینگ و بازاریابی بین‌المللی خودتون ایمان بیارید، متکی باشید، تبلیغات بکنید. مردم کویت بسیار بسیار تأثیر پذیر هستن از حوزه تبلیغات، چه تبلیغات محیطی و چه تبلیغات تلویزیونی. شاید بتونید مجدداً سهم از دست رفته خودتون رو مجدد دوباره برگردونید.
امیدوارم که دولت مردان ما هم و کسانی که متولی و مسئول امور صادراتی در کشورمون هستن، چون فقط حالا نمیتونیم به یکی دو سازمان، نهاد یا وزارتخونه اشاره کنیم، اینها مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصلن تا ما بتونیم به شایستگی و به درستی اون جایگاهی رو که استحقاقش رو داریم به دست بیاریم، فعالیت درست و شایسته ای انجام بدن، برای اینکه تولید کنندگان عزیز ما که با این حجم از مشغله و گرفتاری دارن به تولیدشون ادامه میدن، ناامید نشن، چرخهای تولید بچرخه و در سال جهش تولید حداقل شاهد حرکت‌های جهشی و خوبی در حوزه صادرات در کشورمون باشیم. آقای دکتر اشراقی خیلی متشکرم به جهت حضورتون. اگر صحبت یا نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
زنده باشید. من در رابطه با فقط صنعت کشاورزی عرض بکنم، صنعت حیاتی ماست. صنایع دیگه‌ای هم در کشور وجود دارن که اگر بتونیم تولید با کیفیت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی داشته باشیم، به راحتی بتونیم بازارهای در واقع بین‌المللی رو برای خودمون کنیم و سهم حتی اندکی در آمار و شاخص در واقع واردات کشورهای همسایه و کشورهای بین‌المللی انشالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم به جهت حضورتون. در برنامه هفته آینده هم با موضوع شاخصهای اقتصادی در کشور کویت با شما همراه خواهیم بود و البته با تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیز دیگری هم صحبت خواهیم کرد. به نوعی پای درد و دل اون عزیزان هم خواهیم نشست و اینکه واقعا چه راه چاره‌ای باید جست برای اینکه ما بحث صادرات به قول آقای دکتر اشراقی به عنوان یک فرهنگ نگاه کنیم و بتونیم در